بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال ومتعلقه إما علم إما عقلي أو سمعي وإما ظن وإما عمل. أقول المتعلق التكليف قد يكون علما وقد يكون عملا، أما العلم فقد يكون عقليا محضا نحو العلم بوجود الله تعالى وكونه قادرا عالما إلى غير ذلك من الصفات التي يتوقف السمع عليها، وقد يكون سمعيا نحو التكاليف السمعية وإما الزن. خب صحبت در تکلیف بود، اصل حسن تکلیف را بیان کردن، شبهات مخالفین را جواب دادن، حالا توضیح می دهند که متعلق تکلیف یا علم است و قد یکون عملا. گاهی وقتا علم نیست و عمل است. علم فقد یکون عقلی محض، گاهی عقلی محض نحو العلم به وجود الله تعالی، مانند علم به وجود خداوند تعالی و این که قادر است و عالم است و غیر علم و قدرت مثل اراده، خلقت، حیات، نمیدونم هم بسر. حالا این درس هم و بسرش یه تحویلاتی که باید این بود و قبلا گذشت. من الصفات التي يتوقف السمع عليها، که سمع متوقف بر این هاست. یعنی شما تا خدا را و پیغمبرش را، یعنی تا خدا را به عنوان عالم قادر خدمت شما عرض که لا یفعل القبیح و لا یخل به آن چیزی که عقلا لازم است و بدون اون مردم مثلا به قبیح میفتن، اینا را ندونید نمیتونید پیغمبر درست کنید، نمیتونید پیغمبر اثبات کنید. بعد که اونها رو دانستید نوبت به این میرسه که دیگه اثبات پیغمبر بشه و یتوقف السمع علیها، حرف پیغمبر پذیرفته بشه. که در این قسمت البته هم دلیل درش مطلبی هست و هم اصل مدعا که از این بارها شناخت پیغمبر و تکالیف سمعیه متوقف بر این نیست که قبلن در یک مرحله جدا شما خدا را اثبات کنید و علم و قدرت و حیات و نمیدونم اراده و خلقت و اینا، نه دور هم لازم نمیاد، زیرا شناخت خداوند متعال و سایر مطالب کلن از این راه ممکنه که اول انسان پیغمبر را بشناسد به معجزه‌ای که انجام میده، بر اساس معجزاتی که پیغمبران انجام میدهند همونجا هم خودشون را اثبات میکنند، هم خدا را اثبات میکنند، هم علم خدا را، هم قدرت خدا را، هم خلقت خدا را، هم خدمت شما اراده خدا را، همه چیز رو با هم دیگه اثبات میکنند. اون دوری که میگن لازم نمیاد. و انبیا هم با معجزات آمده اند. معجزات چنم یه چیزهاییه که همه کس میفهمه و میپذیره دیگه. اگر کسی معجزات انبیا را نفهمید قطعا بدانید مکلف میشه، جز مجانین و جز دیوانه هاست. در حالی که اون مطالبی که اول باید بریم عقلا خدا را بشناسیم و علم و قدرتش را اثبات کنیم، اگر منظور این است که بدون هدایت انبیا، بدون مراجعه به انبیا، قطعا این هم باطل است و هم محال است و هم توهم این که دور لازم میاد باطله. احد الناس تا به حال نتوانسته است خدا را آنچنان که هست حتی چیه متوجه بهش بشه که بعد بخواد اثبات یا انکار کنه. اون خدای واقعی که شیء به خلاف الاشیاء است، جزء نداره، کل نداره، زمان نداره، مکان نداره، قابل تصور نیست، قابل توهم نیست، اصلا کسی به این ملتفت نمیشه. بخواد چیه؟ بعد دنبال دلیل عقلیش بگرده. ولی خب انبیا وقتی حرفا رو میزنن بدون این که بگن ما پیغمبر خدا هستیم میتونن همین حرفا رو به شما بزنن. انبیا هم میتونن بگن آقا نگاه مگه من معجزه‌ای که دارم برای تو اثبات نمیکنه که این حرف هایی که من میزنم از جانب یه خدای هست؟ اینجوری من دارم اثبات میکنم، خودم دارم میگم دلیل انبیا هم برام اینه، بیانم همینه. و به همون دلیلی که شما باید سایر مطالب از انبیا بپذیری، اینا رو بپذیر. در این حال انبیا وقتی میان به این جهت هم کار نداشته باشن، برای شما دلیل برای اثبات خدای واقعی میارن که از غیر انبیا ساخته نیست، بلکه اگر خدا خودش این مرحله از هدایت را نسبت به انبیا انجام نمیداد، انبیا هم قدرت هدایت نداشتن. انبیا هم مثل فلاسفه و سلام علیکم مثل همه متفکرین بشر فکر میکردن. روایت هم داریم که اینجوری بحث قبلا شاید اشاره کردم، بحث امامتش هم همینه، بحث معادش هم همینه، مباحث اعتقادی از این قبیله. موضوع اشرا بشر کما هو حق و نمیشناسد که بعد بخواد انکار کنه یا اثبات کنه، فرق نمی کنه. خب توقفی هم در کار نیست، عرض کردیم توقف نوان در کار نیست، استدلال هم در کار، یعنی دور هم لازم نمیاد. چطور شد شما اگر به خودت مراجعه کنی دلیل عقلی بیاری یا به ارسطو مراجعه کنی دلیل عقلی را از یاد بگیری دور تسلسل لازم نمیاد، به پیغمبرها مراجعه کنی دور تسلسل لازم میاد؟ و همین را از خود پیغمبرها هم میشه گرفت، خیلی هم بهتر و بدون خطا و اشتباه. و قد یکون و سمعی هم گاهی هم تکلیف سمعیه، نحو تکالیف سمعیه، مانای تکالیف سمعیه. ممکنه کسی بگی آقا همین که شما میگی پیغمبر چون معجزه دارد پس اطاعتش واجبه، این خودش عقلیه. میگیم مگه ما گفتیم با مطالب عقلی مخالفیم؟ خب که مطالب عقلی مخالفیم. آره اگر عقل نباشه همون معجزه پیغمبر هم نمیفهمید یعنی چی، که نگفتیم عقل در اینجا دخیل نیست، عقل دخیله، ولی اینکه اول خدا را باید با دلیل عقلی بشناسی بعد به در خانه انبیا، اینا موهوماته، اینا عباطیه. و الا این که معجزه را باید با عقل بشناسی خب شکی درش نیست. ان لله علی الناس حجت، این حجت ظاهره حجت باطنه، فاما الظاهره فالانبیا و الرسل و الائمه علیهم السلام، و اما الباطنه فالعقول. این دو تا باید با هم باشه، اگر عقل نباشه معجزات انبیا به درد هیچ کی نمیخوره، دیونه دلو پیغمبر میر میرخصه چی فرق میکنه براش؟ همون جور که چیه، اگر کسی فکر کنه عاقله در خانه انبیا نیاد، تو فکرش میرخصه، رخصی این رسواتره، چون رخصش آخرش چیه؟ اون قیر کمر در میاره، این قیر فکرش میره آخرش چیه؟ میره به عقل اول و عقل دوم و بعد اوانین علت معلولی دست خدا رو بسته و بعد تولد از ذات خودش صادر میذارن و این حرفا میشه دیگه. آخر اینا واقعا رسوایی حرفای اینا بیشتر حرفای دیونه هست. ولی خب دیگه متاسفانه یه مش افرادی بودن که در یونان قصدش هم مخالفت با انبیا بود. خب و اما زن و اما اونایی که زن باشه چیه؟ فقط یکون و سمریه نحر تکالیف سمریه و گای زنیه که کثیر من الامور شرعیه و از امور شرعی زنیه که زن القبله او غیره ها. میگه اگه زن به قبله برد حاصل شد چیه؟ نماز خون. و اما العمل فقط یکون و عقلیه ترد دل و دیعه گایی هم چیه؟ عمل مورد تکلیف واقع میشه و عمل عمل فقط یکون عقلی هن، اونم باز همون تکالیف عقلیه شما گاهیش عملیه شما گاهی دهیش عقله، کرد دل ودیعه شما باید عبارت مردم به خود شد برگرد. و شکر المنعم و بر الوالدین و قبح الظلم و الکذب، مانند شکر منعم بر الوالدین قبح الظلم قبح الکذب، به حسن تفضل و العفو، حسن تفضل و عفو. و قد یکون سمعی هن گاهی از سمعیاته تفصیلات و غیره ها در اونجا دیگه اصلا عقل درک اونها رو نمیکنه یا شرایط سلف مثلا. و هذه الافعال تنقسم الى الواجب والمندوب والحرام والمكروه. این افعال گاهی واجب، مندوب، حرام، مکروه. قال و هو منقطع للاجماع و لایصال الثواب. خب تکلیف تا کی هست؟ آیا ابدیه؟ نه نه، تکلیف منقطع. اگر قرار باشه تکلیف ابدی باشه مرغوب به ثوابهاشون نرسن، این چیه؟ درست نیست. یورید ان تکلیف منقطع، میخواهد بیان کند که تکلیف منقطعه. و یدل علیه الاجماع والمعقول، دلیل بر این مطلب هم اجماع است و هم دلیل عقلیه. اما الاجماع فظاهر، دلیل اجماعیش که ظاهره. اذ الاتفاق بین المسلمین و غیرهم واقعا علی ان التکلیف منقطع، به خاطر اینکه اتفاق بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها واقع است، برای اینکه تکلیف تمام میشه. و اما المعقول، دلیل عقلیش هم اینه. فنقول لو کان التکلیف دائما لم یمکن ایصال الثواب الی المسیء و تالی باطل. اگر قرار باشد که تکلیف همیشه ای باشه، توی ثواب ها را نمیشد برسانند به مطیع ها، و تالی باطلون، و اینی که ثواب داده نشه باطله. فالمقدمون مثلو، مقدم هم که تکلیف دائمی باشه باطله. بیان شرطیت و ملازمه، ان تکلیف مشروطن بالمشقت و ثواب، مشروطن به خلوصی علی الاکتار و المشاق. تکلیف که مشروط به مشقت است و ثواب، مشروط به اینه که دیگه ثوابهاش چیه؟ خالی از اقدار و مشاق باشه. ولی جمع بین هما محالون. اگه قرار باشه که بگیم که هم تکلیف هم ثواب، نمیشه آخه ثواب اونه که دیگه چیه؟ درش زحمت و نگرانی و کدورت وجود نداشته باشه. ولی جمع بین هما محالون، پس نمیشه هم مشقت باشه هم خلوص از مشقت. نه با هم دیگه جمع نمیشه. ولا جمع بین ما محال، ولا بد من تراخ بین التکلیف و الثواب و الا لازم الالجاء، و باید یه فاصله ای هم باشد بین تکلیف و ثواب، و الا لازم میاد که طرف شه اجبار بشه به فعل. مثلا بگن آقا حالا تو برو خدمت ما هست که این امتحان رو بده، اگر در این امتحان قبول شدی ما این پاداش رو بهت میدیم، ولی اگه بگن نه پاداشش قبل میدیم، قبل از تو عمل کرده بودی پاداشش رو میدیم، یا همزمان که معقول نیست از بین میدیم. حالا لازم الالجاء شاید منظور الجاء و اجبار به اون معنای نفی اختیار نباشه، شاید معنای این باشه که دیگه یعنی از اون امتحان اختیاری چیه منفلس میشه، معنا عوض میشه. اگه قرار باشه بگن مثلا به عمر بگن آقا همین الان اگه گفتی یا علی خب قبول، اگه نگفتی علی گردن تو میزنیم، خب این دیگه همونجا نمیاد. البته عمر استثناء، اون همونجا مخالفتشو میکنه، اون بحث دیگه یه یاد این باشه که یک سر سوزن لاغل چیه انصاف و عقل داشته باشه، بگن همین الان اگه این کار را انجام ندید چیکار میکنیم؟ خب اونجا دیگه نمیشه که اون چیزی که گفت پلیس، گفت چرا مثلا ورود ممنوع آمدید؟ ندید تابلو؟ گفت چرا جناب پلیس، تابلو رو دیدم شما را ندیدم. قصه اینه که شما را باید ببینید، اگه شما را ندیدید تکلیف اصلش منتفی به معنی نداره. بله خدمت شما هست. قال و علت حسنه عامه، علت حسنه تکلیف هم عمومیت داره. باز اینجا یه اشکالی شده. اقول لما بیان اولا حسن تکلیف مطلقا شرع فی بیان حسنی فی حق کافر. خب اینجا اومدن چیه؟ اومدن میگن که تکلیف رو گفتیم حسن است به خاطر اینکه آدم به ثواب میرسه. یه عده اشکال میکنن، میگن خب کافر که به ثواب نمیرسه، و دلیل علی، خب دلیل برای اینکه در حق کافر هم ما این اشکال را نمیپذیریم چیه؟ میگیم آقا اون حسن تکلیف این است که تعریض الاستواب شما رو به میدان امتحان بیارن، همونجور که کافر را به میدان ایمان آوردن مؤمن را هم به میدان ایمان آوردن، و همان گونه که مؤمن را به میدان ایمان آوردند، کافر را به میدان ایمان آوردند. اصلا این مثال یک کمی ضعیفه. اصلا مؤمن و کافر دو نفر نیست، دو در واقع دو نفر نیستن، یک نفره. آوردنش در میدان امتحان ایمان و کفر. نمیشه بگیم آقا این کافر رو آوردن توی امتحان کفر، مثلا مؤمن رو در امتحان ایمان. این تخریمات بعد درست میشه. شما فرض کنید که خدا یه نفر بیشتر خلق نکرده بود، نمیشه بگیم که خب این رو خدا در میدان کفر خلق کرده، اینو خدا فقط در میدان ایمان خلق کرده. اگر بخواد در یک میدان خاص خلق کنه، اصلا اصلش از بین میره دیگه، امتحان از بین میره. مثال یه نفره، خداوند متعال یک نفر خلق کرده توی میدان امتحان. خب در مورد همین که نمیشه بگیم، البته نسبت به این که مؤمنه خدا کار حسنی انجام داده، و نسبت به این که کافره کار قبیحی انجام داده. یه نفر آخه، دو نفر نیستن که بخوای اینو بگی. همین یه نفر مؤمن بشه کافر بشه، باز خودش داره کافر بشه. اونی هم که کافر شده در واقع مثل این یه نفر، اونم خودش کفر و ایمان براش مساویه. چرا طرف کفر میره؟ یعنی که کفر یه نفر تو پیشونیش نوشته که کافر به دنیا اومده، یکی دیگه هم تو پیشونیش نوشته مؤمن، که بعد تو بگه اون کافره، پسی اون کافره مثل این مؤمنه. چرا بره دنبال کفر؟ و خود به خودت مراجعه کن. همین الان آقا، همین الان میتونی سیلی بزنی به یتیم، میتونی احسان بهش بکنی دیگه. نمیشه بگی خب اینهایی که به مؤمنین و به ایتام احسان میکنن، خب خدا بهشون احسان کرده که خلقشون کرده. اونایی که به ایتام ظلم میکنن چی؟ اونا همینان، اینا هم همونان. در واقع ذاتشون که دو نفر نیست، ذاتشون مساویه. اون به اختیار خودش اون کارو میکنه، این به اختیار خودش این کارو میکنه.
تکلیفش به؟
تکلیفش
به نماز.
اگر
نماز
بخونه
بدون
اینکه
ایمان داشته باشه، این
ثواب میبره. خب ایمان بیاره، اونم به اختیار خودشه. ایمان بیاره نماز بکنه. ایمان نیاره، اونا که میگن مکلف به نماز است، نمیگن که مکلف به نماز است همونجور کافر در حال کفرش. نمیشه که. یعنی مکلف است به ایمان و نماز. اقول لما بین اول حسن فلان را در بشر فی بیان حسن فی حق کافر و دلیل علی ان العله فی حسن تکلیف هی التعریض للثواب عامه، در میدان امتحان اولان عمومیت داره فی حق المؤمن و کافر، فکان التکلیف حسنا فیهما و هو ظاهر، پس تکلیف در هر دو حسنه، امر ظاهری. بلکه اثر کردم مثلا دو نفر دوست دادن غلطه، یه نفره. قال و ضرر الکافر من اختیاره. خب هازا جواب عن سؤال مقدر، اینم باز یه شبهه دیگه اونا کردن. و تقریرو ان تکلیف الکافر ضرر محض لا مصلحت فی، گفتن آقا کافر چیه؟ تکلیف کردنش ضرر محض، مصلحت درش نیست. فلا یکونو حسنا، پس نمیشه دیگه بگیم برای اونم حسنه. بیان المقدمه الاولى ان التکلیف نوع مشقت فی العاجل و یحصل العقاب به ترکه و هو ضرر عظیم و انتفت المصلحت فیه اذ لا ثواب له فکان قبیحا قطعا. گفتن که تکلیف مشقت در دنیا و عقاب هم که مال آخرت داره، که اونم یک ضرر بزرگیه. مصلحت هم درش نیست دیگه، در اون نه در این عقاب مصلحت، نه در اون مشقت، در هیچ کدوم اینا مصلحتی نیست دیگه. اذ لا ثواب له، یا مثلا و انتفت المصلحت فی، یعنی اصل تکلیف مثلا در اون کافر. سلام علیکم و رحمت الله. اذ لا ثواب ثواب الله، ثواب وقتی نداره چی مصلحت داره خلقش؟ بله. و الجواب ان تکلیف نفسه و لیس به ضرر ولا هو مستلزم من حیث هو تکلیف ضرر و الا لکان تکلیف المؤمن کذلک. این نفس تکلیف که ضرر نداره، مستلزم ضرر هم نیست، چون اگر نفس تکلیف مستلزم ضرر بود، باید در مورد مؤمن هم همین نفس تکلیف مورد ضرر می بود، باید قطعا اونش که نیست. بله ضرره انما نشأ من سوء اختیار الکافر لنفس. ضرر از چیه؟ ضرر از باب اینه که این کافر خودش سوء اختیار خودش به اختیار خودش میره کافر میشه، کافر نشه، مشکل خودش دیگه. قال و هو مفات لا من حيث التكليف بخلاف معاشرت نا. این حیثو در اینجا جا باید حیثه خوند، نه در جایی که در جایی که محذوف باشه چیزی مثلا مبنی میشه، ولی اینجا مثلا من جهت تکلیف انگار مثلا و هو مفات لا من حيث التكليف، بله من حيث
هو تكليف.
بعد چون هو در تغییرش هست باید اینم باید که مبنی خونده
شد،
باید مبنی خونده میشه. بعد در کجا معرب خونده میشه؟ همیشه فکر نمی کنم. بعد این جا مثل این که از این اضافه مثلا به قولش یا به مفرد میشه یا اضافه میشه اصلا محذوف نداره. حالا بعد خدمت شد قال و هوا مفتحتون لا من حیثو مثلا هوا تکلیفون به خلاف ما شرطنا الان یخفر لنا فی تحلیل هذا الکلام، اون چیزی که به فکر ما میرسه در تحلیل این مقام این کلام انهو جواب عن سؤال المقدر نعیزن، این هم باز یک سؤال و شبهی کسی دیگه کرده ایشون جواب میدن. و هوا ایقال انکم شرطتون فی تکلیف ان لا يكون مفسدتا للمكلف ولا لغيره، شما گفتید که تکلیف آن است که مفسده نه برای مکلف نه برای غیر مکلف داشته باشه. اگه من بگم مثلا فرض کن که نماز بخون یا به حج برو و روی اینکه حج رفتن من مستدل این باشه که مثلا 10 نفر از مکلف مثلا زندگیشون از مثلا ویران بشه کشته بشن مثلا، خب این چه تکلیفیه؟ یا برای خود و هذا تکلیف و اثر مضرر به مکلف فیکون قبیحا، و تکلیف اینجوری ضرر به مکلف رو داره و قبیح میشه. کما ان تکلیف زیدن لو استلزم مفسدتا راجعتا الی امره کان قبیحا، مثلا اگر تکلیف زید مستلزم مفسده ای باشه که راجع به امر باشه این قبیح میشه. و الجواب ان ضرر ها هنا مفسدتا لا من حیث التکلیف بل من حیث اختیار المکلف علی ما تقدم. خب شما میگه تکلیف میکنی مؤمنین را ایمان میرن میرن به بهشت، ولی همین تکلیف برای کافرها ضرر داره، برای همون کافرها چیه؟ ضرر داره. اونا چیکارشون کنی؟ میگه آقا اصلا ایمان آوردن مؤمن موجب کافر شدن کافر نیست که، کافر هم مثل این ایمان بیاره. یا فوتبال نیست که بگی آقا خلاصه یا این میبره یا اون، تازه همونجا هم شاید مساوی در اومدن به ما چی مربوط؟ اونقدر زحمت بکشه که مساوی در بیاد. بعدش هم حالا اون تازه فرق داره، تکالیف خدا اینجوری که بگه یه نمازی ما قضیه گذاشتیم هر کی یه نماز رو بخونه میره به اسم بقیه هم دیگه دست خالی میمونه، نه همه نماز بخون همه نماز بخون همه ایمان بیارن همه برن به بهشت. مثل این بحث خدمت تشیع و تسنن که میگن آه چرا تو اگر از این ناراحتی یک عده شیعه شدن خب تو هم بیا شیعه شو که جلو تو گرفته، ولی اگه از این ناراحتی که چرا خداوند متعال فرموده حب علی حسنت لا تزور مع سیئه، خب احمق اینو برای تو هم گفتن برای تو ناسبی هم گفتن، یه سفره خدا پهن کرده برای تو ناسبی هم پهن کرده، نمیگه که یک سفره پهن کردن فقط شیعه ها شیعه به دنیا اومدن تا آخرش هم شیعه باید باشن، این هم چه کاری که نکرده خدا، باید خیلی هم همون توی ناصری هم باید شکرگزار باشی، توی مسیحی هم باید شکرگزار باشی بگه خدا خیلی لطف کردی که پیغمبر و قرآن رو برای هدایت فرستادی، نه اینکه خدا چه کار بدی کردی. نگاه کن از پیغمبر و قرآن مسلمان ها استفاده میکنه، من استفاده نمیکنم، پس کار تو بده، خب تو برو استفاده کن، این سفره برای تو هم هست، تو چرا نمیری جلو؟ بله. یا بعضی مثلا حرفای شریعتی و امثالش اینا، آقا این شفاعت چی چیه مثلا، نه پارسی بازیه اولا که هزار تا جواب داره بمونه، ولی خب برای اگه پارسی بازیه خب برای تو هم هست، تو هم بهم استفاده کن، چرا به بقیه حسودی میکنی؟ اگر خداوند متعال شفاعت قرار داده خودش میفهمه که کی لایق شفاعت هست، کی معانده، کی لجوجه، کی اونا رو میفهمه خودش، به عوض اینکه بیاد بگه خدای واقعا این شفاعت و این توبه خیلی چیز خوبی برای ما بنی بشر قرار دادی، من احمقم که دنبالش نمیرم. میاد به اون رو اشکال میکنه، میگه تو آقا آب نمیاری، خب کوزه رو چرا میشکنی؟ یک کوزه اینجا گذاشتن یه نفر آب بیاره، خب تو نمیخوای بری آب بیاری؟ خب نه، چرا حسودی میکنه یه نفر دیگه بره بیاره و اون هم خودش به حساب بره هم بقیه رفتش؟ کوزه مردم رو چرا میشکنی؟ بله. و جواب ان نظرها هنا مفسده لا من حيث التكليف بل من حيث اختيار المكلف الا ما تقدم بخلاف ما شرطنا و عن انتفاع المفسده اللازمه للتكليف. جواب اینه که آقا این ربا چند بار گفتید ضرر در اینجا هم از ناحیه تکلیف نیست، از ناحیه سوی اختیار خود مکلفه. ما که گفتیم در نفس تکلیف ضرر نباشه، نگن مثلا آقا تو اگه میخوایی فرض کن مثلا به فلان ثواب برسی بزن مثلا فرض کن که ثوابای مردم از بین ببر، خب اینو نباید بگن، ولی الا در نفس کار این خودت میخوای ضرر خود بزنی ما رفت نداری. قال و الفائده ثابته عقول هذا جوابون عن سؤال مقدر و تقریر و ان تکلیف الکافر لا فائده فيه لان الفائده من التكليف هي الثواب ولا ثواب له فلا فائده في تكليفه فكان عبثا. والجواب ان لا نسلم ان الفائده هي الثواب بل التعريض له وهو حاصل في حقه كالمؤمن. باز یک اشکال دیگه شده، گفتن که تکلیف کافر که فایده ای نداره، شما میگی تکلیف چون ثواب داره پس خوبه، خب کافر که ثواب نداره، لان الفائده من التكليف فائده تکلیف همون ثواب، ثواب هم که کافر نمیرسه. میگیم خب اینجوری که تو میگی ثواب به مؤمن هم نمیرسه اگه به اختیار خودش ایمان نیاره، اگه مؤمن هم به اختیار خودش ایمان نیاره ثواب نمیرسه، پس فائده ثواب نمیره در واقع. کافر هم به اختیار خودش ایمان بیاره به ثواب میرسه. بله فکانه. ول جواب لا نسلم ان الفائده هي ثواب، ما نمیگیم فایده ثوابه، بله تعریض للثواب میدان آوردن، میدان کمال و انتخاب و اختیار را خدا فراهم باید بکنه کرده، و هو حاصل فی حق المؤمن، اینم در حقش حاصلت مانند مؤمن. المسألة الثانية عشرة في اللطف و ماهیتی و احکامه، مسئله بعدی در لطف و ماهیت لطف و احکام لطفه. قال و اللطف واجب لیحصل الغرض به، لطف هم واجب است تا غرض حاصل بشه. خب حالا لطف چیه؟ اقول اللطف هو ما یکون المکلف معه اقرب الی فعل الطاعه و ابعد من فعل المعصیه و لم یکن له حظ فی التمکین و لم یبلغ حد الالجاء. لطف اونه که اگر انجام بشه مکلف به فعل طاعت نزدیک می شود با وجود اون لطف، و از فعل معصیت چه دور می شود. و لم یکن له حظ فی التمکین، البته در قدرت تأثیر نداره. یه نفری هست مثلا ششم نداره، بعد بهش بگی از نظر الی وجه مثلا عالم عباده، بعد بگه البته از باب لطف ما به تو چشم میدیم، نه از باب لطف نه چشم دادن اینجا، مثلا بدون این اون تکلیف قدرتشو نداره انجام بده. یا مثلا یه نفری پا نداره، بگی تو واجب با پای خود بود و بری جهاد کنی، از باب لطف ما بهت پا میدیم، از باب لطف بهت پا ندادی شما اینجا، شما اگر پا بهش ندید اصلا قدرت بر دفاع دویدن رو نداره. یا خدمت شما شده همین قدرت ما خلاصه بر قدرت بر فعل دادن غیر از باب لطف، لطف یه چیزیه بعد از قدرت بر لطف. نه شما یک نفری را خدمت شما هست که پا هم داره به جهاد هم میتونه بره، تکلیفش میکنی که بدو روی پای خودت بدو برو جهاد کن، بعد از باب لطف میگه حالا از باب لطف بذار یک مثلا فرض کن که شمشیر مثلا فولادی بهت میدیم، خب با شمشیر آهنی هم میتونست به جنگ کنه، قدرت شو داشتی، حالا یه باب لطف یه شمشیر هم فولادی هم بشنیدی مثلا. بله و لم یکن له حظ فی التمکین ولم یبلغ حد الالجاء، به حد الالجاء نباید برسونه. نگه از باب لطف تو رو هلت میدیم بری به جهاد، تو هلش میدیم بری به جهاد، این دیگه لطف نیست دیگه، این از لطف خارج شده. و احترزنا به قولنا ولم یکن له حظ فی التمکین، اعتراض کردیم به این که گفتیم حظ در تمکین نداشته باشه، یعنی در قدرت تأثیر نداشته باشه. ان الاله، آلت فعل رو باید خدا باید بده، خدا اند متعال باید شمشیر رو یا پا رو باید بده یا دست رو باید بده یا زبان رو باید بده، بعد بگه ذکر خدا بگه یا نماز رو جوی بکن. فا این لوا حزن فر تمکین، پس آلات فعل چیه؟ اینا تأثیر در اصل قدرت تمکین داره، ولی ایست لطف هم از باب لطف نیست. و قولنا ولم یبلغ حد الالجاء، چرا باید به حد الالجاء نرسه؟ لأن الالجاء ينافي التكليف، چون اگه قرار تو هولت بدن ببرن به جهاد که مکلف به جهادت نکردن. بله. و لطف لا ينافي، در حالی که لطف باید منافات با چه تکلیف نداشته باشه. اگر تو یه نفر رو دعوت کنید به خونتون، بعد چون نمیاد بگی حالا یه کارت دعوای تاکسی تلفنی براش میگیرن، آره این لطفه، ولی بگی ولش کن به زور میرن دست پاش میبندن الان دارن میارنش، خب به زور دست پاشو بسته آوردی یه تکلیف به اومدن نکردش، از تکلیف خارجش کرد. بله. و لطف لا ينافي و هذا هو اللطف المقرر، آنچه که تا اینجا گفتیم این تازه چی گفتیم؟ یکون المکلف معه اقرب الی فعل الطاعه، این چه لطف مقرر. و قد یکون اللطف محصلا، گاهی وقتا هست که لطف مقرب نیست بلکه محصله. و هو ما يحصل عنده ما يحصل عنده الطاعه من المكلف على سبيل الاختيار ولو لم يطيق مع تمكنه في الحال. دومیش آن است که اگر شما این لطف بکنی اون مکلف اون تکلیفش انجام میده، ولی اگر اون کار رو نکنی اصلا انجام نمیده. مثلا من علم دارم که اگه تاکسی تلفنی گرفتم برای شما دعوتتون کردم بخونم، شما حتما میایید که رو برد میخواید، ذکرش عبادت دیگه خدمت شما هست. بعد این ولی اگه تاکسی تلفنی گرفتم اصلا شما نمیایید، علم دارم نمیایید، اینجا تاکسی تلفنی گرفتن برای شما میشه لطف محصل، در هر دو اختیار در اختیار تأثیر نداره، چه لطف مقرر چه لطف محصل، اختیار برای شما اختیار از شما از بین نمیبره، قدرت هم برای شما درست نمیکنه. ولی در اولی شما حالا مثلا اگه من تاکسی هم برای شما نگرفتم یا برای شما نامه هم نفرستادم، احتمال داره بیاید احتمال داره نیایید، ولی اگه نامه بفرستم احتمال این که بیایید بیشتره، مثلا اقرب میشید الی الطاعه. ولی در دومی نه، اگر من این کار و لطف را انجام ندهم شما حتما نمیایید، میتونید بیایید ها ولی در این حال حتما نمیایید، این یه لطف محصل. بله. و قد یکون اللطف محصلا و هو ما یحصل عنده الطاعه من المکلف على سبيل الاختيار ولو لم يطع مع تمكنه في الحال، اگه این نباشه اطاعت نمیکرد، البته در هر دو حال تمکن و قدرت هست. و هازا به خلاف تکلیف الذي يطيع عنده لان اللطف امر زائد على التكليف فهو من دون اللطف يتمكن بالتكليف من ان يطيع او لا يطيع. خب اونجایی هم که میگن محصله، معناش این نیست که باز با وجود اون حتما بلا اختیار از شما امر صادر میشه، و الا اصل این خلاف اصل معنای لطف. و هو ما يحصل عنده تا امن المکلف على سبیل اختیار ولو الله لم یطع ما تمکن، و هادا به خلاف تکلیف الذي یطیع عنده، این به خلاف بله به خلاف تکلیفی که یطیع عنده. حالا این یطیع عنده منظور میخواد بگنه اصل تکلیف غیر از مسئله چیه؟ غیر از مسئله لطفه. اینی میخواد بگه جمله تقریبا بیربطیش، و هزا به خلاف تکلیف لده یوتی و انده، یا این که میخواد بگه که ببین ما که میگیم به حد اکراه نمیرسه، به حد اجبار نمیرسه، باز هم چیه؟ چیزیه که شما با وجود این تکلیف وقتی این لطف به شما میشود چیه؟ انجام میگیره این امر رو، شما تکلیف رو انجام میدید. یا معنای سیام که به خلاف تکلیف الذی یوتی و عنده، یعنی تکلیفی که بل اجبار باشه. این حالا عبارت چیه جو در میاد؟ ولو الله لم یوتی ما اسمک و هازا به خلاف تکلیف الذی یوتی و عنده. عبارت های همین کتاب همینه نه؟ کسی عبارت دیگه نداره. و هازا به خلاف تکلیف الذی یوتی و عنده، یعنی میخواد بگه که تکلیف بدون لطف، یه وقت هست بدونید تکلیف کلا لطف در ایسی، پس سه قسم شد، کلا سه قسم شد. این قسم سومه، یعنی تکلیفیه که بدون لطف اطاعت میشه. به شما گفتن آقا امروز نهار خونه ما چیه؟ دعوتی. شما تکلیفتون کردن آنن که هم میگیری بزن تکلیفتون کردن که حتما برای شما واجب امروز بیاد خونه ما نهار بخورید و بعد شما میبیارید، این تکلیف اطاعت شده، هیچ لطفی هم در کار نیست. این معنی هم این به خلافه، این مال این قسم اصلش رو میخواد بگید. قسم دوم، من اگر شما را دعوت و تکلیف کنم به آمدن، البته احتمال اومدن تو نمه هست، احتمال نیومدن تو نمه هست، ولی اگر تاکسی تلفنی بفرستم چه؟ احتمال اومدن تون اقوا میشه، این میشه لطف مقرره. سوم، جایی یک لطف محصله که من میدانم اگر برای شما حتما خدمت شما رسیم که خورشت مثلا فرض کنید که فسندون درست کنم حتما میایید، یا اگر خورشت فسندون درست کنم حتما نمیایید. در این حال خورشت فسندون هم درست میکنم، این چه؟ در خلافش انجام میدم دیگه. بعد لطفم اینه که در اینجا دیگه خورشت فسندون درست نکنم، نه که من میدارم شما از خورشت فسندون بدش بیاد، لطفم اینه که این رو درست نکنن. در این حال اختیار از ما سلب نشده. پس این وحادا به خلاف تکلیف الذی یوتی و عنده، این میشه اصل تکلیف با صرف نظر از دنیا لطفی که تی اول گفتی. لأن اللطف امر زائد علی تکلیف، چرا؟ چون که در تکلیفی که یوتی و عنده هیچ لطفی در کار نیست، اما در این دو قسم چیه؟ امر زائدی هست. لأن اللطف امر زائد علی تکلیف، فهو میدون لطفه یتمکن به تکلیف. در این قسم سوم، بدون لطف هم چیه؟ متمکنه. در قسم دوم و سوم هم بدون لطف باز متمکنه، در هر صورت متمکن هست. فهو میدون لطفه یتمکن به تکلیف من ان یوتی او لا یوتی، میتونه اطاعت کنه میتونه اطاعت نکنه. و لیس کذلک التکلیف لأن عنده يتمكن من أن يطيع و بدونه لا يتمكن من أن يطيع و لا يطيع. ولی اهل تکلیف نه، اگه اهل تکلیف رو نکنن یا قدرت بر تکلیف رو ندهن، یه اصل اطاعت محال میشه. ولی كذلك التكليف لأن عنده يتمكن من أن يطيع و بدونه لا يتمكن. این ليس كذلك التكليف بازم حسابی تمکن نداره، همین تکلیفه. شاید منظور از تکلیف یعنی ما اصل تکلیف که معد تمکنه، اصل تمکن و تکلیف اگر نباشه اصلا محال است کسی اطاعت بکنه. اما وقتی که تکلیف و تمکن باشه، لطف میشه از باب چی؟ لطف و زائد بر تکلیف. لأن عنده یتمکن من ان یطیع و بدونه لا یتمکن من ان یطیع او لا یطیع. اصل تکلیف آقا از باب چیه؟ لطف نیست. اصل تکلیف از باب لطف نیست، چون اگه تکلیف نباشه اصلا اطاعت معنی نداره. ولی حالا که تکلیف شد، بله، الطاف دیگری مثل مقرر محصل میشه. بله، و بدونه لا یتمکن من یوتی او لطفا فلن یلزم ان یکون تکلیف الذی یوتی او عنده لطفا. بنابراین کسی فکر نکنه که اصل تکلیف هم که انسان وقتی تکلیفش میکنن اطاعت میکنه اونم لطفه، نه، این لطف نیست، این بلکه قبل از مرحله لطفه. این در اصل تمکن از اطاعت تأثیر داره، به تکلیف نباشه اصلا اطاعت محاله، در حالی که لطف آن باشه و نباشه اطاعت محال نباشه. و دلیل على وجوبه، اما دلیل بر وجود تکلیف چیه؟ انه یحصل غرض المکلف فیکون واجبا، یا یحصل غرض المکلف. خب تکلیف چرا واجبه؟ به خاطر اینکه من وقتی که شما رو دعوت کنم و شما قبلا گفتی اگر خواهش تتلیم درست کنی من میام، اگر تتلیم درست نکنی نمیام. بعد من خدمت شما عرض کنم که شما رو دعوت کنم، بعدم برای شما قرمه سبزی درست کنم، بگم بیا بیا قرمه سبزی داده امروز. خود قبلا گفتی آقا اگر خواهش تتلیم باشه نباشه من نمیام. چیه؟ معقول نیست من شما رو واقعا عرضم و هدفم آمدن شما باشه و تکلیفم به آمدن کرده باشم، در این حال اون فسنجون رو برای شما درست نکنم. بله سلام یادم این یکون چطور ازا عرفت ها دو فنقول لالوت واجبون خلافن للاشعبیه و دلیل علا وجوده انه یحصل غرض المکلف بهی مثلا فیکون واجبن، یا یحصل غرض المکلف را فیکون واجبن، و الا لازم نقل غرض، و الا من دارم خودم با قرضی خودم چیه بازی میکنم، قرضی خودم رو نقض میکنم. بله بیان الملازمه ان المكلف اذا علم ان المكلف اذا علم ان المكلف لا يطيع الا بلطف فلا كلفه من دونه كان ناقضا لقرضه. اگر مكلف بداند که مكلف اطاعت نمی کند مگر اینکه اون لطف انجام بده، تا که تلفن حتما بفرسته یا اون خواهش فتنجون رو حتما درست کنه، خب بعد نکنه دیگه غلط خودش نقض کرده. فلا کلف و مندونه کنه ناقضن لغرضه که من دعا غیره و الى تعامل و هو یعلم انه لا یجیبه الا ان یستعمل معاون و ان یتعدب. مانند کسی که کسی دیگر را دعوت کرد نهار و غذایی بکند، مثلا بعد میدونه که البته اگر نامه دعوت درش نفرسته یا قلامشن باش دعوت نکنه یا مثلا تاکسی تلفنی برات نفرسته نمیاد، در این حال هم سفره رو میندازه همه کارا رو میکنه، بعد بفرسته دنبال آقا، آقا چرا نیومدی؟ من نگفته بودم که دیره تاکسی تلفنی برات. بله یک نوعی از تعدب باید انجام بده. فاذا لم یفعل الداعی ذلک النوع، اگر آمد مدعی آن نوع از تعدب را انجام نداد کان ناقضا لغرضه، غرض خودش را نقض کرده، فوجوب اللطف یستلزم تحصیل الغرض. پس وجوب لطف چیه؟ مستلزم تحصیل غرضه، یعنی به غرض میرسانه، ولی عکسش باید بگه، باید بگی آقا تحصیل غرض چیه؟ موجب لطف میشه، یستلزم لطف را من میگه میرسانه. یک نکته فقط از خارج بگم، ببینید بحث لطف مقدمه ایست برای بحث رسالت و امامت اصله، چه های دیگه هم شاید حالا موارد داشته باشه، که خداوند تبارک و تعالی ما را فرستاده به دنیا، حالا اگر پیغمبر و امامی برای ما نفرسته چه نقل غرض خودش میشه. اینجا سوال اینه که آیا خداوند متعال پیغمبر یا امام رو نفرسته اصلا ما متمکن اطاعت هستیم؟ بحثی که اصلا متمکن اطاعت نیستیم، یعنی مسئله نبوت و امامت در واقع تأثیر داره در اینکه اصل زمینه تکلیف رو فراهم کنه، چون اگر امام و پیغمبر نیاد خب خدا به چی میخواد تکلیف کنه؟ که اصل تکلیف رو عبد داره، اصل تکلیف رو پیغمبر و امام میاره، و اگر امام نباشه خیلی از این آدم های با انصاف هم علای حال میمونن دیگه، خلاصه ما دنبال این آقا بریم دنبال اون آقا بریم، این راست میگه اون راست میگه، یعنی اینجور نیست که بگیم خدا ما را همه را یه جوری خلق کرده با یک عقل و فکر و اندیشه و هواهای نفسانی ضعیفی که همیشه عقل منم بر ما غالبه، اگه خود به خودی خود متمکن از انجام تکلیف هستیم، ولی حالا پیغمبرم باشه امام باشه بهتره، از این باب نیست، پیغمبر امام اصل و اساس تکلیف کنه، اگر نباشن واقعا تمکن از تکلیف نیست و از بین میره. حالا انشاءالله تو بحث بعدی هم بیشتر بحث میشه، ولی اگر اینا نبود آره از باب تکلیف میگفتیم واجب حداقل، اگر اینا نبود و خیلی بالاتر از این مثلا دیگه، خیلی بالاتر از این است که وجود پیغمبر و امام اینجوری توضیح بشه و لازم دونست. دیگه آره اصلا قضیه لطف همینه دیگه، قضیه لطف همین است که در جایی که به شما تکلیف را گفته اند تمکنم هست، همه شرایط آماده است، اختیار شما هم هست، در این حال اگر خدا بداند که این کار را نکند شما حالا اون بعد تک تک تفصیل پیدا میکنه. نه فرقی نمیکنه اتفاقا، البته اینا بعد میاد که خب پس اونایی که از لطف استفاده نمیکنن چی، اونایی که آیا نسبت به اونا لطف نشده شده، ولی همین فرق هم نمیشه گذاشت. میگیم آقا اگر همه متمکن از اطاعت هستن دیگه به خدا ربطی نداره، خب برن انجام بدن خودشون نمیکنن، ولی هیچ کس هم نکنه همه مقصرن. اگر نه واقعا متمکن نیستن، خب برای هر یک نفرش هم چه مشکل پیدا میشه. حالا این عرض کردم قضیه لطف اصلا بحث نبوت امامت خیلی فراتر از این حرفا که بخواییم بگیم جز لطف مقره یا محصله. خیلی باید داریم این دارت ششون بله خدمت شما هر شد که قدم در اونجا قدم اضافیه و الفرع الكریم، نه علال اصل القدیم و الفرع الكریم تکنن، اونا قدم اضافیه، یعنی امامی که هدایت و هدایتگریش چیه؟ خیلی قبل از اینه که ما متوجه باشیم در عوالم مختلف اهل بدعه مثلا هدایتگر همه بودن، یا این که مثلا در خود اسلام کسی که قدیمی ترین کس است نسبت به پیغمبر، نسبت به اسلام آوردن، نسبت به اظهار اسلام، اول کسی یه پیغمبر اسلام آورده، بقیه همه جدید اسلام هم شده آخرش اگه شدن یا نشدن، یه عده که منافق بودن یه عده فلان، اینا همون معانی قدم اضافیه. بله مثلا مخلوق اول هستن اینا. بله لا فرق بينك بينها الا انها خلقك و عبادك. صفات فعل رو ببینید، نه صفات فعل هم در خالق با مخلوق فرق داره، صفات فعل خالق خلق لامن شیئه، صفات مخلوق خلق مخلوق خلق لامن شیئه، صفات خلق خداوند تعالی بلا آلته، صفت خلق مخلوق بلا آلت نیست. علا حال یک اگر خلق لا منشه باشه فعل خدا بوده، اگر خلق منشه باشه خب واقعیت ما نمیدون چی بوده.